مسئله را با هشتگی با مضمون مفت فروشی ممنوع به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران در صفحه شخصی خودش نوشته است: داروهایی که از خارج وارد می کنیم همین گیاهان دارویی هست که به قیمت ارزان و فله به خارجی ها می دهیم. کاربری به نام مسعود تحلیل خود را در این هشتگ این طور نوشته که تا زمانی که نفت ما خام فروخته شود، قطار توسعه کشور به حرکت در نخواهد آمد. یکی از فیلم‌های پربازدید این روزها در شبکه‌های اجتماعی فیلم بازرسی از یک کارخانه تولید قیر است که متأسفانه مواد خام نفتی را بدون تولید قیر و مستقیم به خارج صادر کرده است. این فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. یکی دیگر از مسائل فراروی اقتصاد کشور که در شبکه‌های اجتماعی از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته است، مسئله واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی است. فردی با نام کاربری دیدبان در این خصوص نوشته است: من یک فروشنده پوشاک هستم. تولیدات کشور در خصوص پوشاک کم و کسر ندارد و تنها سودجویی برخی افراد باعث می شود که بیشتر بازار پر از لباسهای خارجی شود.
خب 15:38 دقیقه تهران، شنونده برنامه جمعه با سیاست هستیم و تا ساعت 16 در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران، سلام بر شما.
من هم سلام و عرض ادب می کنم خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای مهندس کروغی عزیز و آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
ممنونم جناب جمیلی. آقای قروغی اشاره میکنن که ما بیشتر در صنعت نفت و گاز این بحث هست که ما چرا خام میفروشیم، در صنایع دیگر مثلا زعفران خیلی کم هست و ایشون اشاره میکنن که اگر قرار نفت و گاز در کشور تبدیل به فراورده های دیگری بشود، بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه داره. نظر جناب علی رو میخواستم
ببینید. شما هر چی بخواید ارزش افزوده بیشتری تولید کنید و سرمایه گذاری بیشتری انجام بدید.
خب
و تولید هم یک نقطه سر به سر داره، یعنی شما باید تا یک حدی رو تولید بکنید که بتونید به اون ارزش افزوده برسید. حالا در کالاهای مختلف فرق میکنه. ما بیشترین نفت خام فروشیمون دارای کره درست میگن در نفت و گاز هست، چرا که ما عمده معادنمون معادن نفت و گاز هست. حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که چرا صنایع پایین دستی شکل نگرفته. آیا صرفه اقتصادی نداشته؟ تکنولوژی نداشتیم؟ سرمایه گذار نداشتیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ ولی الان شرایط ما یک شرایط بسیار خاصیه. ببینید شرایط ما امروز شرایط احساسی نیست که بیایم با احساس بگیم که آقا اینجا خام فروشی میشه، اینجا نمیدونم چه اتفاقی میفته. ما الان باید سعی بکنیم که اشتغالمون رو حفظ بکنیم.
یعنی چه کار کنیم آقای دکتر؟
یعنی مثلا در بحث معادن ما نذاریم معادنمون بخوابه. ما در رابطه با کارخونجات فراوریمون نذاریم کارخونجات فراوری با به قول معروف ظرفیت پایینی کار بکنه.
اینا مشکلشون مواد اولیه است یا پوله؟
ببینید هم مواد اولیه است، هم پوله، هم ماشین‌آلات، هم تکنولوژی، هم قوانین مزاحم هست، هم تصمیمات یک شبه هست، هم تصمیماتی که میگیرن اسب ماسبقش میکنه. یعنی تولید کننده الان داره با این قوانین تولید میکنه، سال دیگه شما میبینید که یک بخشنامه صادر شد از طریق یکی از وزارتخونه ها یا یکی از به قول من بانک مرکزی که بیاید باید این کار رو از فلان تاریخ قبل، یک 6 ماه قبل، یک سال قبل انجام میده.
یعنی بوروکراسی اداری شدیده، درست آقای دکتر؟
هم بوروکراسی اداری شدیده و هم گفتم ببینید امنیت تولید می آورد و تولید امنیت می آورد. یعنی این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن.
درست.
ما اگر می خواهیم امنیت داشته باشیم باید تولید حفظ بکنیم. متوجه هستید؟
بله.
تولید هم با تعارف نمی شود. ببینید الان شرایط ما یک شرایط جنگی اقتصادی است.
درست.
همه باید دست به دست هم بدیم و مشکلات رفع بکنیم.
بله.
الان زمان نق زدن نیست. الان زمان به قول معروف بخشنامه هایی که میتونه به تولید لطمه بزنه نیست. بله اولویت اول در رابطه با این هست که ما باید تولید داخلی رو تقویتش بکنه.
آی دکتر، خیلی از سرمایه‌گذارا معتقدن که در رسانه هام هست که ما برای سرمایه‌گذاری در این زمینه با یک سیاست باثباتی مواجه نیستیم. یعنی من خود مقام معظم رهبری هم اشاره کردن گاهی وقتا میشه در یک هفته دو تا بخشنامه متضاد هم منتشر بشه.
دقیقاً همینه. ببینید ما باید یک برنامه دراز مدت داشته باشیم. این برنامه دراز مدتمون رشد متوازن باشه.
بله.
یعنی اینجوری نباشه که ما در یک بخشی یک رشد زیادی داشته باشیم در یه بخش دیگه برعکس اون کار بکنیم. شما در صنعت فولاد یه همچین اتفاقی افتاد. شما اومدن فولاد رو ظرفیتش رو بردن بالا بدون اینکه به فکر این باشن که این گندلش از کجا بیاد. گندله رو بردن بالا به فکر این نبودن که کنسانتراش از کجا بیاد. به هر صورت باید اینها طبق یک برنامه پیش بره. ما متاسفانه چون یک استراتژی کاملی رو نداشتیم الان به یه همچین مشکلی برخوردیم و برای اینکه مشکل قم و قور بشه میان اینها رو میکشیم به فضاهای مجازی، میکشیم به فضاهایی که غیر کارشناسی هستن و غیر کارشناسا میان صحبتهایی میکنن در عامه مردم که نه از تولید خبر دارن، نه از تجارت خبر دارن، نه مشکلات صادرات میدونن، نه مشکلات به قول معروف مواد اولیه رو میدونن. ببین الان باید حرکتمون به سمت و سوی باشه که اشتغال حفظ بشه. الان باید حرکتمون به سمت و سوی باشه که بتوانیم تولید رو از معدن گرفته، از کارخانجات گرفته، از صادرات گرفته، بخش کشاورزی گرفته، شیمیایی گرفته، همه باید دست به دست هم بدیم. الان بحث اینه که بیایم بخشنامه های متضاد صادر بکنیم یا بشینیم الان توی فضای رول مجازی یک فضایی رو درست بکنیم که صادر کننده زیر سوال بره، تولید کننده متهم به خام فروشی بشه. اینها به مسئله کشور نیست و باید ما الان منافع ملی کشور رو ترجیح بدیم به همه این کار.
بسیار ممنونم آقای جمیلی، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خیلی متشکرم.
جناب آقای عدالتیان، جناب آقای عدالتیان، آقای قروقی.
بله.
خب خسته نباشید، ببخشید که طولانی پشت خط بودید. آقای دکتر جمیلی نکته رو اشاره کردن، بحث خیلی خوبی بود، گفتن که هر جا امنیت باشه تولید میاد و هر جا تولید باشه امنیت میاد. خب سپاس خداوند بزرگ که در کشور ما امنیت فراوان است. آیا میتواند مقدمه یک توید درست باشه؟ الو آقای قروقی، آقای قروقی، خب تا دوستان من مجددا شما رو بگیرن در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر صادقی، رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه صادق، سلام بر شما. جناب آقای صادقی،
خواهش میکنم. من هم خدمت جوالی همکارانتون و شنوندگان عزیز وقت بخیر عرض میکنم.
ممنونم. جناب صادقی، بحث ما اینجاست که ما با چه مکانیزم معقولی دست پیدا بکنیم که خام فروشی در کشور ما محدود بشه و به مرور زمان عملا ما بتونیم یک کشور تبدیل کننده صنایع تبدیلی باشیم.
اگه ممکنه یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید.
سوال این هست که ما چگونه میتوانیم در راستای کشورهای توسعه یافته با توجه که منابع عظیم خدادادی داریم مثل نفت و گاز و معادن زیرزمینی، چگونه میتونیم مانع خام فروشی اونها به کشورهای دیگر شیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با خام فروشی باید چند تا مسئله مورد توجه قرار بدیم تا بتونیم از اون احتراز بکنیم. یکی این که خب باید مبانی قانونی و بسترهای قانونی کمک بکنن به اینکه کسانی که میخوان حرکت بکنن به سمت غیر خام فروشی و مواد خام رو فراورش بکنن و ارزش افزوده براش ایجاد بکنن، اون مبانی قانونی و اون بسترهای قانونی شرایط مناسبی رو براشون فراهم بکنند. من یه مثال ساده بزنم. خب ما گاهی بنگاه‌هایی رو مشاهده می‌کنیم که این بنگاه‌ها تولید کننده مواد خام هستند. اگر بخوام این مواد خام مجدداً فراورشی روش انجام بشه و ارزش افزوده‌ای براش ایجاد بشه و حالا یا در داخل مصرف بشه یا در بخش خارجی به بازارهای بیرون از کشور صادر بشود، باید بستر قانونی کمک بکنه و انگیزه کافی رو به وجود بیاره.
یعنی ما الان لحاظ تقنینی مشکل داریم؟
من فکر میکنم که بله، به لحاظ تقنینی ما مشکل داریم، به جهت این که مثلا فرض کن یه بنگاهی که داره الان مواد خامی رو تولید میکنه، شرایط ترجیحی رو براش قائل نیستیم که اگر این توانست زنجیره تولید خودش رو کامل بکنه و اون مواد رو تبدیل بکنه به یه مواد با ارزش افزوده بالاتر، بعضی از پشتیبانی های مالی و غیر مالی که میتونیم ازش انجام بدیم رو بتونیم دنبال بکنیم.
ممنون میشم. پشت خطش
این انگیزه وقتی وجود نداشته باشه، طبیعیه که یه تولید کننده یه مواد خام ترجیح میدهد که مواد خام خودش رو همینطوری صادر بکنه یا در بخش داخلی به بازار داخلی منتقل بکنه.
نکته خوبی رو اشاره کردید. پشت خط تشریف داشته باشید. جناب آقای زاکری از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
قربان شما. آقای زاکری، جناب آقای دکتر اشاره کردن که ما مشکل تقنینی داریم برای مسئله چگونگی مبارزه با خام فروشی. برای مقابله با ورود کالاهایی که مشابهش در داخل تولید میشه، ما در مجلس چه قوانینی داریم؟
من اول از قوانین شروع کنم. مثلا 12 آبان 98 که همین چند روز پیش بود، وزارت صنعت معدن تجارت موظف شده که سفارش کالاهای مصرفی با دوام خارجی داره مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کنه. بر اساس سیاست تجاری دولت، بیش از 1524 قلم کالاهای غیر ضروری و کالاهایی که توان ساخت داخلی آنها وجود داره الان باید ممنوع باشه. طبق آمارهایی که در امسال ما داریم، در 6 ماه سال جاری 21 میلیارد و 221 میلیون دلار کالا با وزن 16 میلیون و 567 هزار تن وارد شده.
خب
این رقم البته نسبت به سال قبل به نظر ارزشی 5.5% کاهش نشون داده.
خب
که ما الان این نسبت پارسال 5.5% کاهش داشتیم.
اینا کالاهایی است که ما در داخل داشتیم.
بله بله، مثل کالاهای نساجی، پوشاک، فلزی، اینا بوده که ما داخل داشتیم.
حالا با این قوانینی که جناب علی اشاره کردیم میتونیم خوشبین باشیم به آینده؟
نه، این قوانین چنین قوانین میتونه کمک کنه، اما یه شرط خیلی مهم میداره.
خب
باید توجه بشیم که نظارت دقیق ما داشته باشیم. نظارت دقیق میتونه مکمل تصویر چنین قوانینی باشه در حوزه تولید.
خب نظارت با دولت منظورتونه؟
بله. من میخوام یه مثال بزنم به عنوان مثال خود این مسئله رو بازش کنیم. مثلا شما در بحث صنعت خودروسازی الان می‌بینید که انحصاری و حمایت بی‌شائبه دولت رو داشته.
بله.
در مورد زمان این کیفیت افت داشته که اکنون اصلا مردم از مصرف خودرو داخلی به نظر بنده راضی نیستن.
درسته.
چندین و چند ساله که اصلا ما می‌بینیم خودروهای ما آپشن‌های به خصوصی ندارن. این نسبت به استانداردهای جهانی به نظر من خیلی سطح خودروسازی ما پایینه. که بعد اینا همه روش یه نظارت خیلی خوب داشته باشه، کارشناسی بشه که این بتونن انجام میشه.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید. جناب آقای صادقی، با نظر آقای زاکری موافقید شما؟
ببینید، نکته ای که باید در بحث بسترسازی قانونی و حقوقی بهش توجه کرد، نکته اثباتیه، نه نکته
ایجابی.
در حقیقت منفی که حالا مثلا بگم آقا ما یه موانعی رو مثلا ایجاد کردیم که مثلا کالای داخلی که تو داخل مواد اولیه‌اش مثلا تامین میشه، این دیگه مثلا وارد نشه.
خب
البته مثلا این خوبه، ولی بحث من این که ما اگر یه بنگاه اقتصادی داشته باشیم که این بنگاه اقتصادی داره ماده خامی رو تولید میکنه، برای این بنگاه اقتصادی چه ترجیحاتی رو قائلیم که این بنگاه اقتصادی به جای اینکه این ماده خام رو صادر بکنه بدون تبدیل و فراورش، انگیزه داشته باشه که این ماده خام رو بتواند تبدیل بکنه و فراورش انجام بده. ببینید، ما اگر مثلا فرض کن به لحاظ مالیاتی بگم آقا اگر یک بنگاهی که داره ماده خام تولید میکنه باید مالیات بر اشخاص حقوقی رو پرداخت بکنه، مالیات بر تولید رو پرداخت بکنه، اما اگر اومد و زنجیره تامین رو کامل کرد، زنجیره تولید خودش رو کامل کرد و اینا تبدیلش کرد به یه ماده‌ای که فراورش علاحده ای رو روش انجام داد و تبدیلش کرد به یه ارزش افزوده به صدا بالاتر، این مثلا فرض کن 80% مثلا فرض کن میتونه معافیت مالیاتی داشته باشه.
بسیار ممنونم جام صادقی عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود. قربان شما. آقای زاکری، پیشنهاد آقای صادقی رو شنیدیم، شما فکر میکنید چه راهکاری میتوانید برای منع ورود کالاهایی که در داخل تولید میشه ما داشته باشیم؟
من نگم چند تا الان در مورد خام فروشی من جسارت میکنم، در نظر دوستانم بود داشتن صحبت میکردن، به نظر اصلا در مورد پتروشیمی اینا صحبت نکردن که مصداق اصلی جلوگیری از خام فروشی پتروشیمیه.
آها، حالا من اینو الان رو بحث سنگ آهن خیلی داغ شده
جان؟
رو بحث سنگ آهن خیلی داغ شده که اعتراضا برانگیخته شده.
حالا من چند تا پیشنهاد دارم که گام بزنید.
خوشحال میشم بفرمایید.
هر وارد کننده باید مبالغی به خزانه برای تخصیص بلاعوض یا با کارمزد پایین به تولید داخل وارد کنه. گام بعدی عوارض ورودی این کالاها به صورتی باشه که رقابت تولید داخلی از بین نره.
خب
یعنی تفاوت قیمت داخل با خارج آنقدر بالا باشد که در صورت کیفیت مناسبی که تولید کننده ما داشته باشن، مردم خودشون به این نتیجه برسن، سوق داده بشن که بگن انقدر این کیفیت بالا هست که سمت جنس و کالای خارجی نرن که بتونن کالای داخلی استفاده بشن. گام بعدی، هر وارد کننده مکلف باشه تا در قبال وارداتی درصدی از تولیدات داخلی داشته باشه، یعنی مستقیم تولید کنه یا غیر مستقیم، حالا منظور از غیر مستقیم تکلیف به خرید از تولید کننده داخلی باشه،
بله.
کالاهای تولید داخلی روی دست فروشندگان ما نباشه، یعنی نمونه این ضرر رو اینا متحمل نشه. این گامایی بود که پیشنهاداتی بود که بنده تو چند تا گام خدمت شما هست.
بسیار ممنونم آقای زاکری عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و بدرود.
شما خدا نگهدار.
قربان شما. جناب آقای قروقی.
بله خدمتتون هستم.
آقای قروقی، اگر کسی الان پیش رادیو رو با دقیقه پایان برنامه ما شنونده برنامه جمعه با سیاست باشه که بحث در مورد چگونگی مبارزه با خام فروشی است، شما به عنوان جمع‌بندی چه پیشنهادهایی ارائه میدید؟
همونطور که آقای مانسجانی هم فرمودن، بحث اینه که ما در شرایطی هستیم که باید اولویت هامون رو به دقت لحاظ کنیم. الان در شرایط موجود با توجه به شرایط تحریم، رکود اقتصادی و مسائلی که مبتلا به هستیم، ما حفظ سطح اشتغالمون و حفظ ظرفیت تولیدمون اولویت داره.
بس.
اگر به هر ترتیبی سیاستی گذاشته میشه، مثل این بحث وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی، موجب تعطیلی باهای معدنی به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس میشه، ما باید این سیاست‌ها رو در واقع تجدید نظر کنیم.
بس.
خام فروشی اساساً شاید مصداق اقتصادی نداشته باشه. اقتصاد یک علم عام جهانیه و ما توش عبارتی تحت عنوان خام فروشی نداریم. طبیعتاً ماده اولیه و نهاده برای زنجیره بعدی میشه خام و اون باید به فروش بره و هر حلقه ای از زنجیره، چه در بالا دست که شامل معادن و محصولات معدنی باشه، چه در پایین دست که شامل محصولات نهایی شده میشه، اینها در واقع تکمیل کننده زنجیره است. نمیشه، چون اون کسی که در ابتدای زنجیره داره تولید ماده معدنی میکنه، ما اون رو در واقع تحت فشار قرار بدیم، عنوان خامفروش بهش در واقع بدیم و نگذاریم که در یک بازار رقابتی کالاش رو تولید و عرضه کنه. این سیاست هستش که امروز در واقع به ویژه در بخش معدن آسیب زاست. کلیه تولید کنندگان و معدنکاران قائل به این قضیه هستن که سیاست وضع عوارض سیاست ضد توسعه بخش معدنه. من به طور خلاصه اگر بخوام براتون جمع‌بندی کنم، هر واحد تولیدی من جمله یک واحد معدنی اگر بخواد به تولیدش ادامه بده، 4 منبع اصلی تامین مالی داره، یعنی نیاز از 4 منبع میتونه پول تامین بکنه، برای اینکه اول اون واحد در واقع کار بکنه، به زبان عامیانه بچرخه، دوم اینکه مازادی رو در واقع اونجا هم باش بشه که از طریقش سرمایه گذاری بشه برای توسعه اون واحد و اون بخش. این 4 تا منبع شامل 1 میشه در واقع فروش داخل، 2 صادرات محصول، 3 از طریق تسهیلات بانکی، و 4 سرمایه گذاری خارجی. خب ما دو مورد آخر رو میدونیم که کاملا منتفی است، یعنی سرمایه گذاری خارجی که ممکن نیست، و بحث در واقع تامین مالی از طریق تسهیلات با توجه به گران بودن و بالا بودن نرخ پول در کشور ما اقتصادی نیست. ما پس فقط تنها 2 منبع داریم، یکی صادرات، یکی فروش داخل.
درست.
اگه صادرات رو بخوایم جلوش رو ببندیم، زیل عنوان خام فروشی یکی از اصلی ترین و معدود منابع تامین مالی بخش معدن هم بسته میشه. و اتفاق بعدی هست، اون وقت معدن کاران مواجه خواهند بود با خریداران انحصاری داخلی.
بله.
اون وقت نه بر مبنای بازار رقابتی و منطق عرضه و تقاضا، که بر مبنای در واقع بالادستی خواهند در واقع اعمال قیمت خواهند کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای قلی.
یعنی قیمتی که اونها بدن، اتفاقی که در واقع داره میفته امروز تو کشور از این دست است. امیدوارم در وضع عوارض صادراتی تجدید نظر صورت.
خیلی استفاده کردیم از شما، دوست داشتم بحث ادامه پیدا بکنه، متاسفانه فرصت ما رو به پایان است. برای جناب علی عروضی موفقیت دارم و بدرود.
ممنون و متشکرم از شما. بخیر.
ممنونم شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی و پای اقتصادی رو شنوا هستید. آقایان دکتر وحید شقاقی، سجاد قرقی، جمشید عدالتیان، ابراهیم جمیلی، مهدی صادقی و آقای زاکری از کارشناسان مسائل اقتصادی دوستانی بودند که ما رو در این جمع یاری کردند. به اتفاق همکاران خوبم در استودیو و دوستان ارجمند، برای شما لحظات بسیار خوب و آرامی را آرزومندم و عصر جمعه بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ و بدرود.
ساعت 16 صدای ما رو همچنان از پخش رادیو تهران میشنوید. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه جمعه با سیاست و دعوت میکنم بعد از آگهی بازرگانی زنگ تفریح رو بشنوید.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سلاشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بچه ها زود باشی وسایلتون جمع کنی، الان زنگ تفریح میخوره ها. خانم زنگ خورد، بریم پایین.
بچه ها خوراکی های یادتون نره،
زد یه مطاقی هم باشتون جمع
کنی. آخو زنگ تفریح.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام علیکم. اینجا رادیو تهرانه، من آرمان غفاریانم و قراره که همین حالا مسابقه زنگ تفریح رو بشنویم. یه مسابقه جذاب و باحال همراه با کلی خنده برای نوجوانای گلمونه. البته بزرگترین میتونن همراهیمون کنن بشنون و هنرنمای نوجواناشونو لذت ببرن از شنیدنش. شما اگه دوست دارین که تو مسابقه ما شرکت کنین، اگه نوجوانین، اگه نوجوان تو خونه دارین، میتونین ثبت نام کنین همین الان و بهمون پیامک بدین به سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 و اونجا بگین که میخواین تو مسابقه زنگ تفریح شرکت کنین. امیدوارم که شرکت کننده بعدی ما یکی از شما باشین. و اما میخواییم آشنا بشیم با دوتا گروه شرکت کننده که الان حی حاضرن اینجا اومدن پر انرژی و این هفته قراره که با دختر خانوم های گل همراه باشیم. گروه محترم اول سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنین.
به نام خدا، زینب حسنی هستم.
خانوم حسنی ها، خب از کدوم مدرسه؟
مدرسه نور ایمان.
نور ایمان چه مقطعی؟
هفتم.
کلاس هفتم. هم گروهشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بشرا سلیمی هستم، کلاس دهم.
خانم سلیمی کلاس دهم از مدرسه
نور ایمان.
وای چه تیمی، کلاس هفتم و کلاس دهم شدن یه تیم. الان به نظرتون کدومتون قوی تره؟ قاعدتا خانم
سلیمی.
خانم سلیمی ممنونم از این همه شکست نفسی و این. خیلی خوب، خوش اومدین. و اما گروه دوم، سلام علیکم.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه کلهر هستم، مدرسه هم نور ایمانه و کلاس هفتم.
کلاس هفتم، خب هم گروهشون؟
الله الرحمن الرحیم، سلام، مهیا نیکفر هستم از مدرسه نور ایمان، کلاس یازدهم.
آها، خب میانگین که بگیریم میبینیم که گروه دوم یک سالی بزرگتر هستن، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. کلاس هفتمی های ما آیا آشپزی بلدن؟
بله.
بله؟
بله.
چیا بلدم بپزم؟
هرچی بگیم.
جدی؟
بله.
نیم رو، تمام رو، پر رو، کم رو، همه رو بلدی؟
بله.
خیلی خوب، شما چی خواهم سلیمی؟
من حسنیا.
آه حسنیا، ببخشید خواهم حسنیا.
من؟ من خیلی چی سوال نیستم، املتی، نیم روی، بخانی اینا.
بله، فقط خواستم بدونین دیگه، دختر نسل جدیدن. خب کلاس دهمی بلده؟
بله.
همون نیم رو، املت و
غذاهای دیگه هم بلدم.
مثلا
قرمه سبزی بلدم، ماکارونی. بله.
پختی یعنی واقعا؟
بله.
تنها یا با کمک مامان؟
با کمک مامان.
آها، خب خوبه، باز به حال استارتش رو زدین، بازم جذابه. خب کلاس 11 همی دیگه قاعدتا باید یه مجلس رو دست بگیرن.
من درسم زیاده، وقت نمیدونم. ولی در حد دسته رو زنده موندن بلدم.
بله، خب اونم خیلی خوبه. به حال میخوام تحصیل بده، فعلا وقت غذا نداره. خب آشنا شدیم با دوتا گروه شرکت کننده، با ما همراه باشید تا مرحله اول. و اما مرحله اول ما یه مرحله بسیار بامزه و جذابه، مرحله صدا سازیه. توی این مرحله گروه های شرکت کننده میان از من دوتا برگه میگیرن، داخل این برگه ها یه سری اسامی نوشته شده، نگاه میکنه یکی از هم گروهی ها، میبینه چی نوشته شده، صدای حالا این جاندار، این شی، حالا هر چی که هست باید تقلید کنه و هم گروهش بتونه حدس بزنه که این چه صداییه. اگه بتونن این کارو بکنن میتونن یه امتیاز خیلی خوب تو این مرحله بگیرن. 20 امتیاز داره بچه‌ها، 20 امتیاز خیلیه واسه برنامه‌ای که 94 امتیاز کلن در مجموع داره، یعنی 20 امتیازشو اینجا میتونین کسب کنین. گروه محترم اول تشریف بیارین، برگاتونو بگیرین، بفرمایید هر دو نفر. بله بله، هر نفر فرمایید، بفرمایید، فقط به همگروهیتون نشون ندین لطفا، بفرمایید. نگاه هم کردین؟